بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب می‌کنم.
با سلام. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس پایتخت این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. زوراب نقادلی نخست وزیر گرجستان با اعلام این خبر اظهار کرد تلاش‌هایی برای کودتا در این کشور صورت گرفته است. پیشتر پلیس گرجستان با استفاده از گاز اشکاور و آب پاش در صدد متفرق کردن تظاهرکنندگانی که خواستار استعفای رئیس جمهوری بودند برآمد. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با یک تلویزیون آلمانی گفت او قاطعانه بر این باور است که مسئله اتمی ایران می‌تواند به گونه‌ای دیپلماتیک حل شود. آقای بوش که در پیشاپیش سفر آنگلا مرکل با آمریکا سخن می‌گفت، اظهار داشت این مسئله موضوعی مهم در مذاکرات آنها خواهد بود. شهردار شهر راولپندی امروز گفت از تظاهرات روز جمعه حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو جلوگیری خواهد شد. حزب مردم پاکستان ضمن محکوم کردن ممنوعیت برگزاری تظاهرات اعلام کرده است که جمعه آینده در اعتراض به اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور در راولپندی تجمعی برگزار می‌کند. و اینترپول پلیس بین‌الملل روز چهارشنبه 6 نفر از جمله وزیر سابق اطلاعات و فرمانده سابق سپاه پاسداران را به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در آرژانتین در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داده است.
با تشکر از همکارم تارا عاطفی که مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. قرار گرفتن نام محسن رضایی و علی فلاحیان در فهرست تحت تعقیب پلیس بین‌الملل. سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه در کنگره ایالات متحده و ابراز دوستی میان دو کشور. تحلیل روزنامه کریستین سانس مانیتور درباره آزادی 9 زندانی ایرانی در عراق توسط ارتش آمریکا و گزارش های دیگر. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. آقای سارکوزی که بعد از ظهر سه‌شنبه برای دیدار با مقامات ایالات متحده وارد واشنگتن شده است، روابط دوستانه این دو کشور را ستود. گزارشی داریم از پریچهر فرزان.
زنده باد آمریکا، زنده باد فرانسه و زنده باد دوستی آمریکا و فرانسه که آخرین بخش سخنان نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در کنگره آمریکا بود، با کف‌زدن‌های شدید دنبال شد. سخنان رئیس جمهوری فرانسه هنگامی که گفت موفقیت در لیبی و موفقیت در کره شمالی نشان می‌دهد که آینده ایران مجهز به بمب اتمی قابل قبول نیست، نیز با کف‌زدن‌های فراوان در کنگره آمریکا روبرو شد. نیکولاس سارکوزی درباره جنرال لافایت که 230 سال پیش به آمریکا آمد تا در کنار جورج واشنگتن باشد گفت لافایت به آمریکا نیامد که چیزی را یاد بدهد، بلکه به آمریکای آن روز آمد که چیزهایی بیاموزد. رئیس جمهوری فرانسه گفت ما دو ملتی هستیم که هر دو به خاطرات تاریخ مشترک خود وفاداریم و هر دو به اصول و ارزش‌های مشترکی که داریم ارج می‌نهیم. نیکولاس سارکوزی گفت آرمان‌های آمریکا همه چیز را عمل کرد، همه آنچه را که جهان قدیم آرزویش را داشت اما نتوانست خود آن را به مرحله عمل درآورد، دموکراسی و آزادی را، اجرای عدالت را. رئیس جمهوری فرانسه گفت آمریکا ایده آزادی را نیاموخته بلکه عملکرد آن را نشان داده است. رئیس جمهوری فرانسه سپس خطاب به نمایندگان مردم آمریکا گفت من از سوی مردم فرانسه آمده ام تا به شما تنها یک پیام ساده را برسانم، آنکه ما هرگز فداکاری شما را فراموش نخواهیم کرد. نسل من ایثار سربازان آمریکایی را که در خاک فرانسه آرمیدند فراموش نخواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه سپس گفت فرزندان هم نسل من درک می‌کنند که آمریکا آنها را آزاد کرده است و این چیزی است که ما به آمریکا مدیون هستیم. رئیس جمهوری فرانسه سپس گفت ما باید همراه با هم و در کنار هم در شروع قرن 21 برای ارزش‌های آزادی و دموکراسی بجنگیم. ما باید علیه ترور مبارزه کنیم. سربازان ما در کنار سربازان آمریکایی در افغانستان می‌جنگند و بگذارید به شما بگویم تا هر وقت که لازم باشد در آنجا خواهند ماند و خواهند جنگید، زیرا این ارزش‌های آینده ماست. تروریست‌ها نمی‌توانند جلوی دموکراسی را بگیرند، زیرا جهان آزاد از خشونت حراسی ندارد. نیکولا سارکوزی سپس گفت ما باید علیه تولید و گسترش سلاح‌های اتمی نیز در کنار یکدیگر بایستیم و در کنار یکدیگر بجنگیم. ایران مجهز به بمب اتمی قابل قبول نیست. وی سپس گفت مردم ایران از تمدنی بزرگ آمده اند و در خور زندگی بهتری هستند. آنان نباید منزوی باشند. ما درباره برنامه اتمی ایران همچنان در کنار یکدیگر مانده و با آن روبرو خواهیم شد. ما باید در این زمینه گفتگوها را ادامه دهیم. رئیس جمهوری فرانسه آنگاه از خاورمیانه، صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها و حاکمیت ملی لبنان و دموکراسی و آزادی مردم آن کشور سخن گفت. رئیس جمهوری فرانسه در پایان گفت به اروپا اعتماد کنید. آمریکا نیاز به یک اروپای قوی و قاطع دارد. اتحادیه اروپا به نقش و وظیفه خود عمل خواهد کرد و مسئولیت بیشتر خود را در پیمان دفاعی اتلانتیک شمالی ناتو از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری فرانسه آنگاه گفت من می‌خواهم یک متحد مستقل و یک شریک آزاد باشم، زیرا این همان ارزشی است که ما در آن مشترک هستیم. پریشر فرجام، کنگره آمریکا، واشنگتن.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. اینترپل، پلیس بین الملل روز چهارشنبه 6 نفر از جمله وزیر سابق اطلاعات و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در آرژانتین در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد. علی فلاحیان، وزیر اطلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران، احمد وحیدی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، محسن ربانی، رایزن فرهنگی پیشین سفارت ایران در آرژانتین و احمد رضا اصغری، دبیر سوم این سفارتخانه در فهرست بین‌المللی تحت تعقیب اینترپل قرار گرفتند. اینترپل همچنین برای عماد مغنیه، عضو حزب الله لبنان نیز اخطاریه صادر کرده است. در بمب‌گذاری سال 1994 مرکز همیاری یهودیان یا آمیا در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین 85 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. مقامات قضایی آرژانتین میگویند مرکز فرهنگی یهودیان توسط یک بمبگذار انتحاری که یک کامیون حامل مواد مفجره را جلوی این ساختمان منفجر کرد مورد حمله قرار گرفت. به رغم فشارهای شدید دیپلماتیک از جانب جمهوری اسلامی، نمایندگان اینترپل که در مجمع عمومی این سازمان بین‌المللی در مراکش شرکت کرده بودند با 66% رأی موافق نام این 6 نفر را در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار دادند. مقامات ایرانی اقدام اینترپل را سیاسی می‌دانند. این در حالی است که جکی سلبی، رئیس اینترپل، تأکید کرده این سازمان با جمهوری اسلامی و آرژانتین منصفانه برخورد کرده است. در رابطه با قرار گرفتن نام ایرانیان فعال در حکومت جمهوری اسلامی در فهرست تحت تعقیب اینترپل یا پلیس بین‌الملل، رادیو فردا گفتگویی داشت با دکتر رامین احمدی.
دکتر احمدی فعال حقوق بشر در آمریکا در مورد سابقه حقوقی این پرونده به رادیو فردا میگوید:
سابقه حقوقی این پرونده واقعا این مقدار پیچیده است. انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین در سال 1994 همونطور که میدونید بلافاصله مورد تحقیقات مفصل قرار نگرفت و به خاطر این بود که همون موقع مقامات ایرانی با رشوه‌های مفصل به رئیس جمهور سابق آرژانتین مانع تحقیقات و در واقع گشوده شدن این پرونده در یک زمان بلافاصل شده بودند. اما مدتی که گذشت و پرونده های اختلاس و رشوه رئیس جمهور سابق آرژانتین به میان آمد و قضیه روشن شد، این پرونده انفجار مرکز یهودیان هم به جریان افتاد و تحقیقات با تأخیر در واقع دوباره آغاز شد و نهایتاً رأی دادگاه منجر به محکومیت شد برای 5 ایرانی و 1 تروریست لبنانی، آقای فلاحیان، وحیدی، ربانی، محسن رضایی و احمد رضا اصغری که دبیر سوم سفارت بود در اون موقع. البته حکم دستگیری آقای ربانی رو پیش از 3 سال پیش تا اونجا که من به خاطر دارم اعلام شد و اون موقع هیچ گونه به اصطلاح حکم قرمزی از طرف اینترپل تا اونجا که من به یاد میارم صادر نشده بود، برای اینکه من فکر کنم کل این پرونده رو پلیس بین‌الملل اینترپل در حال بررسیش بود و دنبال میکرد. اما بالاخره امروز رأی نهایی از طرف پلیس بین‌الملل صادر شد مبنی بر اینکه هر 5 نفر به اضافه تروریست لبنانی عماد مغنیه به خاطر این انفجار تحت تعقیب قرار دارند و در هر کدوم از کشورهای 186 کشور عضو قابل دستگیری هستند.
آقای دکتر احمدی، همونطور که شما اشاره کردید در 13 سال گذشته این پرونده دچار فراز و فرودهایی بوده و یکی از مهمترینش شاید به هر حال برکناری قاضی رسیدگی کننده به پرونده همین آمیا بود که متهم شد به تخلفات متعدد و خب تردیدهایی در مورد صحت مدارک مطرح شد و در واقع در طول این 13 سال جمهوری اسلامی ایران همواره گفته که این پرونده رنگ و بوی سیاسی داره. عقیده شما چی است؟
این درسته که در مقایسه با دادگاه‌های مشابه بررسی که در سوئیس انجام شد در مورد قتل آقای کاظم رجوی و یا در مورد دادگاه آلمان دادگاه 1996 میکونوس، خب در مقایسه با اون دادگاه‌های اروپایی این کیفیت این دادگاه کیفیت رسیدگی پایین بود و فساد و رشوه و اختلاسی هم که وارد این بررسی شده بود در واقع دولت ایران آغاز کرد. فشار سیاسی و اقتصادی اگه میخواین اسمشو بذارید روی این پرونده اول اصلا از طرف دولت ایران شروع شد و بعد پرونده رو در واقع وارد پیچیدگی‌های کرد. بسیاری از این فشارها موفق بود، در یه دوره اینها تونستن بعضی از شاهدهای کلیدی رو خارج بکنن، بعضی از مدارک و منابع رو نابود بکنن و بعد خب از اون طرف دادستانی مجبور بود اینها رو بازسازی بکنه. در طول این جریان قاضی تخلفاتی مرتکب شد. جریان این دادرسی جریان پیچیده است، اما باید به تصویر بزرگتر و کلیترش نگاه کرد. به نظر من در وجه کلیش یک سری شواهدی وجود داره که غیر قابل انکاره و اون حکایت از دست داشتن دولت ایران در این پرونده میکنه و به خصوص دست داشتن به طور مشخص آقای فلاحیان و یک عناصری از سپاه پاسداران به طور مشخص واحد قدس.
آیا مرجعی بالاتر از پلیس بین‌الملل وجود داره که احیانا جمهوری اسلامی بخواد از این حکم به اون مرجع شکایت بکنه، از این حکمی که اینترپل برای مقامات جمهوری اسلامی داده؟
نه، برای اینکه اگر هم وجود داشت جمهوری اسلامی در موقعیتی نبود که این کار رو بکنه، برای اینکه خب کسی که بیگناهه و فکر میکنه که میتونه بیگناهیشو ثابت بکنه که در درجه اول از همون دادگاه اولیه فرار نمیکنه. شما وقتی به دادگاه بالاتر میرید که میرید توی دادگاه اولیه شرکت میکنید و مدارکتون رو عرضه میکنید و بعد معتقدید که قاضی به مدارک شما بیتوجهی کرده، ولی اگر شما به محض اینکه ساختمان رو منفجر میکنید فرار میکنید شبانه از مملکت و در میرید و بعد پول میدید برای اینکه یه سری از مدارک جرم نابود بشه و یه سری از شاهدا رو سعی میکنید بخرید با پول، این خیلی وجه قانونی برای شما باقی نمیگذاره که بعد به دادگاه بالاتر بخواید برید، چون شما از اون دادگاه اولیه اصلا فراری هستید.
دکتر رامین احمدی و قرار گرفتن نامی 5 ایرانی در فهرست تحت تعقیب بین المللی اینترپول یا پلیس بین المللی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور چاپ آمریکا قصد ارتش ایالات متحده را در آزادی 9 زندانی ایرانی در عراق نشانی از علاقه دو کشور به کاهش تنش‌های ناشی از جنگ در آن کشور می‌داند. بهروز نیکزاد و نکاتی از این گزارش.
کریستین ساینس مانیتور به نقل از تحلیلگران در تهران می‌نویسد آزاد ساختن زندانیان ایرانی که جمهوری اسلامی ایران از دیرباز خواهان آن بود ممکن است یک عمل متقابل و نوعی بده و بستان باشد. محمد هادی سمتی استاد دانشگاه تهران میگوید شاید مبادله‌ای برای کاهش خشونت در عراق باشد. مسلماً نشانه ای از هر دو طرف است که آنها سعی دارند علائمی به یکدیگر بفرستند. سخنگوی پنتاگون گفت آزادی ایرانیان به علائم مثبتی که ایران ممکن است ارسال مواد ساختن بمب عراق را متوقف کند ارتباط ندارد. با این حال هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق این اقدام را به عنوان تصمیم بسیار مهم سوزوده است و میگوید دولت عراق نقشی مهم در آزادی ایرانیان ایفا کرد. او به کریستین ساینس مانیتور گفت این تصمیم به افزایش اعتماد کمک خواهد کرد و یکی از موانع پیشرفت گفت و شنود بین آمریکا و ایران در مورد ثبات عراق را برطرف خواهد ساخت. زیباری اصرار داشت آزادی زندانیان همچنین برای دور دیگری از مذاکرات بین دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی که انتظار می‌رود به زودی در بغداد آغاز شود مفید خواهد بود. کریستین ساینس مانیتور به نقل از یک تحلیلگر مقیم دبی می نویسد آزادی زندانیان ایرانی پس از آن صورت گرفت که ارتش آمریکا اطلاعاتی را که نیاز داشت به دست آورد و تشخیص داد امکان اینکه دولت نوری المالکی که مناسباتی گرم با تهران دارد آنها را به اتهامات جاسوسی یا تروریستی محاکمه کند زیاد نیست. در بخش دیگری از گزارش کریستین ساینس مانیتور می‌خوانیم برخلاف وضع نسبتاً آرام در بغداد، تنش در استان‌های شیعه نشین جنوب عراق که ایران در آنجا نفوذ دارد رو به افزایش بوده است. در این میان یک فرمانده سابق در سپاه مهدی که عراق را ترک کرده است به روزنامه الحیات چاپ لندن گفت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در انتظار هر حمله آمریکا علیه تأسیسات اتمی ایران مواضع خود را در کربلا و در شهرک صدر در بغداد تقویت می کند. او همچنین گفت ایران گروه های انشابی سپاه مهدی را در جنوب عراق در نزدیکی مرز ایران آموزش می دهد.
بهروز نیکزاد نگاهی داشت به گزارش تحلیلی روزنامه کریستین ساینس مانیتور درباره آزادی 9 زندانی ایرانی توسط ارتش آمریکا در عراق. نشریه کانادایی گلوب اند میل در مقاله تحلیلی در مورد بحران‌های کنونی در خاورمیانه و چالش‌های پیش روی جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به دولت مردان آمریکا توصیه می‌کند به جای تهدید جمهوری اسلامی نفوذ و قدرت تهران بر شیعیان و خاورمیانه را جدی تلقی کرده و با ایران گفتگوی سازنده داشته باشند. همکارم مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
نشریه کانادایی گلوبن میل در مقاله زیر عنوان گفتگوی تهدیدآمیز با ایران را فراموش کنیم و با دولت مردان تهران به گفتگو بپردازیم، به جنگ ایالات متحده علیه تروریسم و به روند تحولات خاورمیانه میپردازد. جفری سیمسون نویسنده سرشناس گلوبن میل در این مقاله می نویسد پیش از این بنا بود تا پیامدهای پس از حمله به عراق امنیت بیشتری را برای ایالات متحده به همراه آورد و حتی پاکستان خطرناکترین کشور جهان که در مبارزه با تروریسم متحد و همگام با آمریکا بود به جای حرکت به سوی دموکراسی در وضعیت فوق‌العاده و حکومت نظامی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان قرار گرفته است. نویسنده گلوبن میل در مورد بحران‌های پیش روی ایالات متحده در خاورمیانه می‌نویسد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با چالش منصرف کردن دولت مردان ترکیه برای حمله به کردهای شمال عراق، با جنگ داخلی و اوج خشونت در عراق و مواجهه با موج جدیدی از نیروهای تازه نفس، مسلح و منسجم طالبان در افغانستان و در نهایت در سرزمین‌های اسرائیلی و فلسطینی نیز با مذاکرات طولانی و بی‌ثمر معمول روبروست. آقای سیمسون در ادامه یادداشت تحلیلی خود در گلوبن میل می نویسد بزرگترین بحران پیش روی ایالات متحده مواجهه با القاعده است که هدف اصلی جنگ علیه تروریسم بوده و این در حالی است که این گروه تروریستی گرچه رهبران اصلی خود را از دست داده اما به سلول‌های کوچکتری بدل شده که با شهادت طلبانی که هر روز در افغانستان و پاکستان به خدمت این گروه در می آیند نفوذ خود را در منطقه افزایش می دهند. نویسنده این نشریه کانادایی نتیجه گیری می کند برنده اصلی بحران‌های کنونی در خاورمیانه نه آمریکا بلکه جمهوری اسلامی ایران دشمن اصلی ایالات متحده است که به قلب جهان اسلام و شیعیان سراسر دنیا بدل شده است. به این خاطر نشان می کند ایران که از خصومت صدام حسین خلاصی یافته امروز با نفوذ در شیعیان بخش‌هایی از عراق روابط دوستانه ای را با دولت مردان بغداد تثبیت کرده است. وی می افزاید مذاکرات بی حاصل بین طرفین اسرائیلی و فلسطینی در واقع به سود تهران که از حامیان اصلی حماس و حزب الله لبنان است خواهد بود و سقوط طالبان و مبارزه با گروه تروریستی القاعده که ایران از نفوذ آنها در حراس بود در نهایت موجب خوشنودی مقامات این کشور شده است. جفری سیمسون نویسنده گلوبن میل با اشاره به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای ایران که از دید ایرانیان نماد تمدن و غرور در سراسر دنیا و به ویژه منطقه خاورمیانه است می‌نویسد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رسانه‌های غربی که ظاهراً از جنگ عراق و پیامدهای آن و نیز بحران‌های خطرناک کنونی در خاورمیانه درسی نیاموختند باید از تهدید دولت مردان ایران پرهیز کنند و قدرت و نفوذ این کشور در جهان اسلام و در منطقه خاورمیانه جدی تلقی نمایند. گلوبن میل هشدار می‌دهد حمله نظامی علیه ایران و تداوم لحن تهدیدآمیز علیه این کشور نه تنها فاجعه بار خواهد بود بلکه روند پیشبرد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را با افزایش حس ملی‌گرایی ایرانیان و حمایت از تداوم این فعالیت‌ها متوقف نخواهد کرد. مریم اقوامی، ترانتو.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
آخرین بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا اختصاص دارد به یک گزارش سینمایی. در ماه اخیر تلویزیون جمهوری اسلامی اقدام به پخش فیلم‌های اولیه محسن مخملباف از جمله توبه نصوح و دو چشم بیسو کرده است. از سوی دیگر مطبوعات چاپی و اینترنتی ایران در ماه‌های اخیر به نقد شدید و منفی محسن مخملباف این فیلمساز با سابقه ایرانی پرداختند. همکارم مانیا منصور در گفتگو با زوان قوکازیان منتقد سینمایی مقیم ایران در این رابطه سوال کرده است.
نظر من به عنوان یک کسی که سینما رو دوست داره و سینما رو دنبال میکنه، طبیعتاً آقای مخملباف بعد از دستفروش فیلم‌های خوبی ساخت. من فکر میکنم این مسائلی هم که شما عنوان کردید، این طبیعتاً یک موج سیاسی است و نه یک موج نگاه معقول به سینمای مخملباف. ما این نگاه را به فیلمسازان دیگه هم گاهگاهی داشتیم، از قبل از انقلاب هم این بوده، یعنی واقعا صرف هم به خاطر آقای مخملباف نیست، ولی چون حساسیت ها اخیراً نسبت به این موضوع زیاده و آقای مخملباف بعد از الان که 2 سالی 3 سالی هست که به صورت قهر از ایران رفتن و فیلم ها را جای دیگه می سازن، من فکر میکنم که این بینو شاید واکنشی باشه از طرف یاران قدیمش. ببینید مطبوعاتی که به اون حمله کردن مطبوعات سینمایی نیستن. من نمیخوام بگم حتما اگر مطبوعات سینمایی باشن نگاه درسته، ولی در حقیقت این نگاه ها شاید از مسائل دیگری ریشه میگیره که به من سینما دوست اصلا ربطی نداره و برام هم جالب نیست. برای من هر کسی که فیلم خوب میسازه فیلمساز خوبیه و من آخرین فیلمی که از آقای مخمل باف دیدم همون فیلمی بود که در افغانستان ساخته بود. من فکر میکنم که این یک موج سیاسی است یا شاید یک موجی است که به دلایل دیگری دارند آقای مخمل باف رو نقد میکنن، چون کسی نمیتونه جایگاه مخمل باف رو تو تاریخ سینمای ایران نادیده بگیره، تأثیراتش و حرکاتی که دقیقا جنبش هایی که او ایجاد کرد، فیلم هایی که او ساخت، اون دیگه در حقیقت به من منتقد ربطی نداره، چیزای دقیقا زندگی خصوصی آقای مخمل باف. ولی آنچه که مسلمه اینه که به نظر من اینها یک شاید نگاه های شتاب زده و بچگانه باشه، برای یک عده‌ای هم شاید جذاب باشه، ولی آنچه مهمه فیلمسازی مثل مخمل باف میمونه تو تاریخ سینما، کارهای خوبی که کرده و من امیدوارم بتونم فیلمهای تازه شو ببینم.
خیلی انتقاد میکنن که فیلمهای جدیدشون، جدید آقای مخمل باف خیلی ضعیف و فیلمهای بدی هست.
یک مسئله رو نمیتونم نادیده بگیرم، نه مخمل باف باشه، امیر نادری هم همینطور، فیلمسازهای دیگه هم همینطور، کسانی که از مملکتشون دور میشن طبیعتاً فیلم‌هایی که در ایران می‌ساخت با فیلم‌هایی که در خارج از ایران ساخت خیلی متفاوته. کلاً این مشکل مخمل باف نیست، مشکل گفتم خیلی از فیلمسازهای دیگه هم هستن که وقتی که از مملکت خودشون، از فرهنگ خودشون دور میشن، طبیعتاً برای شناخت فرهنگ جدیدی و محیط جدیدی که می‌خوان توش فیلم بسازن اصولاً به اندازه فرهنگ خودشون نمیتونن موفق شن. البته آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، شاید سالها بعد مخمل باف بتونه در محیطی که زندگی میکنه یا فرانسه یا تاجیکستان یا هند یا هر جای دیگری بتونه لمس کنه و فیلمهای بهتری بسازه، ولی این در حقیقت هر فیلمسازی هم تمام فیلمها شاهکار نیست. کدوم فیلمسازی شما دیدید که تمام فیلمها شاهکار باشه؟ طبیعتا فیلم ضعیف داره، فیلم قوی داره، نسبت به سنش، نسبت به موقعیتش، نسبت به شرایطی که فیلم رو میسازه. از این جد من فکر میکنم این نگاهی که الان به مخمل باف میشه یک نگاهیست که واقعیت از و حقیقتش از فیلم ها خارج نمیشه، از جای دیگه است که دارن اینها واقعا به مخمل باف نگاه میکنن. تاریخ سینمای ما مملو از این نگاه هایی بوده که اکثرا هم من نمیتونم بگم اینا منتقدینی بودن که واقعا منتقدین واقعی سینما. اینها به نظر من یک عده جوان هستن به دلایل مختلف، تریبونی دستشون هست، این تریبون حالا اتفاقا خیلی هم مشتری داره، دارن از این جهت شاید سوء استفاده میکنن، ولی مخمل باف در هر صورت یک واقعیت تو سینمای ایران.
حنا مخمل باف، دختر کوچیک محسن مخمل باف،
بله، سان سباستیان جایزه گرفت.
بله بله، یک فیلمی ساخته به اسم بود و از چند فرو ریخت که 4 جایزه در طول یک ماه گرفته و به طور محسوسی این موفقیت نادیده گرفته شده.
طبیعتاً یک مقدار توی نگاه‌ها حب و بغض هست و کوتاه‌بینی هست. هر اثری رو باید به نظر من جدا از این مسائل بررسی کرد و هنوز به نظر من تخت سیاه سمیرا مخمل باف فیلم بسیار خوبی است از دورانی که اون فیلم ها ساخته می شد. هنوز به نظر من اون فیلم کوتاه حنا مخمل باف که من اگر اشتباه نکنم سال 97 توی لوکارنو دیدم فیلم خوبی است. اگر می بینید انعکاسش توی مطبوعات ایران کمه، خیلی از انعکاس اخبار سینما کم شده. من امیدوارم که این نگاه اشتباه به باور نرسه که منتقدین ایران با مخمل باف و با فیلم های خانواده مخمل باف مشکل داشته باشن. نسلی که با مخمل باف با سینما آشنا شدن هنوز دوستش دارن.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی به چند خبر، سرخط چند خبر. محسن رضایی و علی فلاحیان در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار گرفتند.
در پایتخت گرجستان وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. مقام‌های پاکستان می‌گویند مانع از برگزاری تظاهرات روز جمعه حزب بی‌نظیر بوتو خواهند شد. رئیس جمهوری فرانسه روابط دوستانه کشورش را به ایالات متحده ستود. در پی بمب‌گذاری روز سه‌شنبه در افغانستان سه روز عزای عمومی اعلام شد.